بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری سریلانکا شکست ببرهای تامیل را اعلام کرد. هزاران نفر در اروپا برای تضمین امنیت شغلی به راهپیمایی و تجمع پرداختند. انفجار بمب در پیشاور دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه 27 اردیبهشت 1388 شده ایم، برابر با 17 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 19 درجه بالای صفر است و در پراگ محل پخش رادیو فردا پایتخت جمهوری چک 15 درجه بالای صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از نازی عزیما بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. خانم عزیما،
با سلام دوباره. رئیس جمهوری سریلانکا میگوید کشورش شورشیان موسوم به ببرهای تامیل را پس از 25 سال جنگ داخلی شکست داده است. ماهیندا راجاپاکسه که در اردن سخن میگفت افزود اکنون به کشوری باز میگردد که به کلی از، به گفته او، عملیات وحشیانه این گروه پاک شده است. با این حال هنوز بخش کوچکی از سرزمین سریلانکا در تصرف سازمان آزادی بخش ببرهای تامیل است و عملیات نظامی در آن همچنان ادامه دارد. همچنین هشدارهای تازه‌ای در مورد گرفتاری 10,000 غیر نظامی به دست این گروه داده شده است. 10,000 تن امروز در چند شهر اروپا دست به راهپیمایی زدند. هدف از این راهپیمایی درخواست اقدام‌های بیشتر در زمینه امنیت شغلی در دوران بحران اقتصاد جهانی بود. امروز در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، حدود 20,000 نفر از اتحادیه‌های صنفی چکی و خارجی گرد آمده بودند تا به آنچه فرسایش حقوق کارگران توسط دولت‌ها و بان مشاغل در رویارویی با بحران اقتصادی توصیف شده اعتراض کنند. در برلین نیز تجمع مشابهی 10,000 تن را به خود جلب کرد و شهر تورین در ایتالیا نیز شاهد راهپیمایی هزاران کارگر کارخانه فیات بود. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر پیشاور پاکستان 11 کشته و 10 مجروح بر جا گذاشت. به گفته پلیس پاکستان، خودروی بمبگذاری شده به هنگام عبور یک اتوبوس مدرسه از کنار آن منفجر شد. این انفجار در حالی روی می‌دهد که سخنگوی ارتش پاکستان اطر عباس می‌گوید ارتش در نبرد با طالبان در دره سوات، شهر اصلی مینگورا را محاصره کرده است. منابع سازمان ملل امروز تعداد آوارگان ناشی از جنگ در دو هفته اخیر را بیش از 1,000,000 نفر برآورد کردند. حزب کنگره هند که حزب حاکم بر این کشور است، در انتخابات سراسری هند به پیروزی رسید. در حالی که شمارش آرا همچنان ادامه دارد، نتایج آرا تا کنون از اختصاص 260 کرسی پارلمان به ائتلاف تحت رهبری حزب کنگره حکایت دارد که اگرچه بیش از آن است که پیش بینی میشد، اما تا اکثریت قاطع که 272 کرسی است فاصله دارد. به گفته مقام‌های تهران، روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران میزبان حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان خواهد بود. دفتر رئیس جمهوری ایران از دستور کار و هدف این نشست اطلاعی نداده است. این نشست نزدیک به 3 ماه پس از دیدار سه رئیس جمهوری در یک اجلاس منطقه‌ای صورت می‌گیرد که رهبران کشورهای همسایه نیز در آن شرکت داشتند. این اجلاس به منظور کمک به بازسازی افغانستان و نوار غزه برگزار شده بود. کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از 6 تا 8 ژوئیه از مسکو دیدار خواهد کرد. این سفر پیشاپیش اجلاس گروه 8 که قرار است در روزهای 8 تا 10 همان ماه در ایتالیا برگزار شود صورت می‌گیرد. به گفته کاخ سفید، اوباما و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه درباره کاهش تسلیحات اتمی و نیز همکاری در زمینه دفاع موشکی مذاکره خواهند کرد. آقای اوباما همچنین برای نخستین بار در مقام رئیس جمهوری آمریکا به آفریقا سفر خواهد کرد. تاریخ این دیدار 10 ماه ژوئیه تعیین شده است. آقای فاطمی،
با تشکر از نازی عزیما نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است که دادگاه زندانیان گوانتانامو با شرایط تازه‌ای کارش را از سر بگیرد. آیا این عدول از نظر قبلی باراک اوباما است؟ گزارش و گفتگوهایی در همین مجله نیمه شب. گفتگوی با سخنگوی اکبر علمی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. روزنگار انتخابات. نظرات شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی. آخرین خبرهای ورزشی. و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه‌ها را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از همراهی شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است تا دادگاه مظنونان به عضویت در گروه‌های تروریستی در شرایط تازه‌ای در زندان گوانتانامو آغاز شود. در اقدام جدید رئیس جمهور آمریکا، زندانیان گوانتانامو از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند بود و اعترافات زیر شکنجه متهمان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر به اقدام اوباما واکنش نشان دادند و احیای دادگاه نظامی گوانتانامو را بازگشت و عدولی از رویه اصلاحی باراک اوباما دانستند. مهرزاد پدرام در این مورد گزارشی دارد و گفت.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت دادگاه‌های نظامی زندان گوانتانامو تعطیل نخواهند شد و این دادگاه‌ها تحت شرایط تازه‌ای مجدداً به کار خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در بیانیه‌ای دستور داد تا ساختار کمیسیون نظامی در گوانتانامو اصلاح شود که از آن جمله می‌توان به برخورداری زندانیان از حمایت‌های قانونی، داشتن حق انتخاب وکیل و باطل دانستن اعترافات زیر شکنجه متهمان اشاره کرد. اوباما گفت که از حامیان این کمیسیون‌های نظامی بوده و در سال 2006 به آن رأی موافق داده بود، اما مخالف رویه دادگاه‌هایی بوده است که در دوران جورج بوش پیگیری می‌شد است. سخنانی که واکنش محافل حقوق بشری را به دنبال داشته است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت که مایه تأسف است که اوباما به جای پایان دادن به گفتی آن سازمان، این آزمایش شکست خورده به دنبال احیای آن است. دیدبان حقوق بشر نیز این اقدام اوباما را عقب نشینی از برنامه اصلاحات خود او دانست. برخی حقوقدانان و ناظران اما از زاویه دیگری به این موضوع می نگرند. سعید محمودی، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، با مثبت ارزیابی کردن اقدام اوباما معتقد است واکنش سازمان‌های حقوق بشری شتاب زده بوده است.
تصمیم آقای اوباما می تونه یه تصمیم تاکتیکی باشه. یعنی بدون اینکه عملا بگه که این دادگاه باید کارشون بذارن کنار، یک شرطی رو گذاشته برای کار دادگاه‌ها که به طور اتوماتیک منجر به این خواهد شد که عده زیادی از این متهمین ناچاراً آزاد خواهند شد و یا به کشورهای خودشون یا جای دیگه باید فرستاده بشن. بنابراین باید صبر کرد و دقایق تصمیم آقای اوباما رو بیشتر بهش پی برد. به نظر من انتقاداتی که شده به صورت فوری عکس العمل سنجیده ای نبوده.
حامیان حقوق بشر نظر دیگری دارند. دروری دایک از سازمان عفو بین الملل میگوید پرونده مظنونان حملات تروریستی باید در داخل خاک آمریکا بررسی شود.
دادگاه‌های نظامی گوانتانامو باید لغو بشه و اصولاً این نوع دادگاه بدون عدالت هستند، به سبب اینکه یه جدایی قدرت قضایی وجود نداره در این دادگاه ها.
در حال حاضر 240 نفر در گوانتانامو در کوبا زندانی هستند. سعید محمودی معتقد است دولت اوباما با انجام این دادرسی ها در دادگاه نظامی در صدد سرعت بخشیدن به رویه قضایی این بازداشتی هاست.
دولت اوباما میخواد این مسئله این 240 نفر را هر چه سریعتر انجام بده. اگر اینا به دادگاه های عادی امریکایی محول بشن، احتمالاً میشه انتظار داشت که هر محاکمه چند سال طول بکشه تا به نتیجه برسه با توجه به شرایط خاصی که در دادگاه امریکا هست.
پیشتر باراک اوباما در جریان فعالیت‌های انتخاباتی با انتقاد از این دادگاه‌های نظامی آن را شکستی بزرگ دانسته بود. این دومین تصمیم در کمتر از یک هفته از سوی باراک اوباما است که باعث ناخشنودی برخی طرفداران او می‌شود. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه با انتشار عکس‌های مربوط به بدرفتاری سربازان آمریکایی جنگی با زندانیان مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی مخالفت کرده بود. اما تصمیم اخیر اوباما آیا تجدید نظر در موضع پیشین اوست؟ رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید میگوید اوباما زیر قولش نزده است.
رئیس جمهوری همانطور که گفتم در دوران مبارزات انتخاباتی خود میگفت کمیسیون‌های نظامی دارای ساختار درست و مناسب باید نقش خود را ایفا کنند. تغییراتی که او در نظر دارد تضمین کننده سلامت این کمیسیون هاست تا هم عدالت در آنها رعایت شود و هم به ارزش‌های ما لطمه ای وارد شود.
باراک اوباما در یکی از اولین اقدام‌ها پس از روی کار آمدن خود دستور داده بود تا فعالیت دادگاه‌های نظامی گوانتانامو برای 120 روز متوقف شود. او همچنین متعهد شده تا زندان گوانتانامو را در اوایل سال 2010 تعطیل خواهد کرد. زندان گوانتانامو در پی حوادث 11 سپتامبر سال 2001 و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش برپا شد. دولت بوش همواره با حمایت از این اقدام آن را برای حفاظت از اطلاعات به دست آمده از مظنونان لازم دانست. اطلاعاتی که در نظر جورج بوش به متوقف کردن حملات تروریستی احتمالی در آینده به آمریکا و منافع آن کمک شایانی کرده است و البته از دید مدافعان حقوق بشر در برخی موارد از راه‌های غیر متداول کسب شده است.
گزارش مهرداد پدرام را شنیدید. زندان گوانتانامو به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به دستور جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا برپا شد و باراک اوباما قول داده است که بازداشت‌های گوانتانامو را تا سال 2010 تعطیل کند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
و در ادامه مجله نیمه شب به سراغ انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌رویم. اکبر علمی نماینده سابق مردم تبریز در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی را همه به خاطر انتقادات صریحش به دولت محمود احمدی نژاد به خاطر دارند. او به دلیل همین سخنرانی‌ها احتمالاً در هشتمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شد، ولی این بار خیز بزرگتری برداشته است، رسیدن به کاخ ریاست جمهوری که فعلاً در اختیار محافظه‌کاران سنتی است. اکبر علمی میگوید برای احقاق حقوق همه اقوام ایران در این رقابت ها شرکت میکند. دکتر رضا جلالی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران به عنوان سخنگوی آقای علمی بر این باور است که او توانایی رقابت نزدیک با نامزدهای چون کروبی و میرحسین موسوی را دارد. دکتر رضا جلالی در گفتگو با مهین گرجی همکارمان ابتدا به این پرسش پاسخ میدهد که اکبر علمی با چه شعاری قدم به عرصه انتخابات گذاشته است. رضا جلالی:
همونطور که میدونید با شعار محوری که در خصوص بازیابی شکوه ایرانی احقاق حقوق اقوام برها شعار کلیدی و محوری ایشان مطرح شد و در این خصوص من فکر میکنم که با توجه به تضییع شدن حقوق اقوام در شرایط خاصی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی احتیاج به یک صدای رسایی داره ملت که این صدای رسا به صورت همه جانبه از اونها دفاع کنه. اصلی ترین هدف و آرمانی که آقای علمی در صدر هست که اون رو در جامعه نهاده می بکنه دفاع از حقوق تضییع شدن ملت بزرگ ایران در سراسر کشوره.
آقای دکتر، ممکنه خواهش کنم بفهمین که روند انتخابات و تایید صلاحیت کاندیدار شما چطور ارزیابی میکنیم با توجه به صحبت‌های اخیر آقای کدخل سخنگوی شورای نگهبان؟
قضاوت رو ما به دو سال آینده معول میکنیم که در عمل با توجه به نگاه خوشبینانه و بدبینانه ای که شورای نگهبان در دور جدید انتخابات دوم ریاست جمهوری خواهد داشت مشخص خواهد شد که آیا با تعیین نظری ها باز هم از فیلتر شورای نگهبان یه عده باید عبور بکنن که سعی کردن در طول فعالیتشون در مجلس مثل آقای دکتر علمی نقش صدای ملت رو ایفا کنن یا نه.
آقای دکتر، ممکن خواهش کنم که بفرمایید در صورت پیروزی آقای علمی در انتخابات چه مسائلی ایشون مورد نظر قرار میدن؟ منظورم در سیاست گذاری کلی هست.
اولا توجه به حقوق اقوام ایرانی به صورت همه جانبه در جغرافی های داخلی با سیاست همگرایی مثبت. ما الان معتقدیم به این که آقای احمد نژاد کاملا در دریای نیستی و فلاکت سوپر کمونیسم های آمریکای لاتین غرق شده و متاسفانه بیم این رو دارم که در آینده با عملکردی که آقای احمد نژاد داره پیش میره ما امروزیان نفرین کننده نسل فردا و فرداهای پر امید ایرانی هستیم که خطای استراتژیک ما رو که با اتخاذی سیاست خارجی دولت نهم که با آزمون و خطای خودش داره راه رو به پیش میبره مواجه بشه.
یکی از عمده‌ترین مسائلی که هر کدوم از این کاندیدای ریاست جمهوری موقع به قدرت رسیدن باش روبرو هستن چالش برنامه اتمی ایران است. برنامه آقای اعلمی برای این خصوص چی هستش؟
من فکر می‌کنم روند روبه رشدی که به فکر منافع ملی ایران در وهله اول و تعامل بین‌المللی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای یکی از سیاست‌ها و راهکارهای ایشون مد نظر خودش قرار داده.
بله، ممکنه خواهش کنم یکم بازتر کنیم این برنامه رو که ایشون در مورد بحث پرونده اتمی ایران رو، چون این یه چیز کلی فرمودین شما.
بله، من فکر می‌کنم که باید ما فن دیپلماسی رو اول بیاموزیم و در این روند با افس منافع ملی کشور خودمان به مذاکره همه جانبه با صبوری پیش بریم. این که هم ما غرب رو بانه کنیم به این که ما برای افس پرستیژ بین‌المللی و منطقی و ابهت کشور بزرگ ایران که الان دارای هژمونی قدرت منطقی است، چون ایران بر اساس مؤلفه های قدرت جز 5 قدرت منطقه آسیا و جز 10 قدرت جهانی محسوب میشه و این نقش بازدسته است که متاسفانه آقایون دارن فرصت ها رو به تهدید تبدیل میکنن و این خطر خیلی بزرگی است که الان ما احساس میکنیم.
و سوال دیگه هم در رابطه با برقراری رابطه با آمریکا است. ممکنه بفهمید که آقای علمی چه روی کردی در رابطه با برقراری ارتباط با آمریکا دارن؟
من فکر میکنم با توجه به حرکات پیشدستانه و گفتمانی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد و قرار شواهد نشان میده که ایشان با یک نگاه کاملا منصفانه و کاملا متقابل بین کشورهای طرف صحبتشون از روی انصاف وارد قضیه شده، من فکر میکنم که باید دست ایشان رو رد نکرد و دست ایشان رو به خاطر حفظ منافع ملی با تاکید بر کشور ایران فشرد. امیدوارم با توجه به دیدگاهی که علمی مطرح میکنه ما به سراغ چنین روی کردی حرکت بکنیم.
بله، خب حالا ما فکر میکنیم که صلاحیت آقای علمی تایید شده. به نظرتون چقدر شانس دارن ایشون با توجه به حضور آقای میرحسین موسوی یا آقای کروبی و همینطور آقای احمدی نژاد؟
بله، البته من فکر میکنم که آقای علمی با توجه به این که از بضاعت مالی زیاد برخوردار نیست که بتونه صدای انتخاباتیش رو در کشور مثل سایر رقبای خودش ارتقا ببخشه، ولی با توجه به فرصت مختنمی که امیدوارم منصفانه باشه توسط رسانه ملی در اختیار کاندیداتوریا قرار میگیره، ایشان بتونه از این فرصت 16 ساعته برای گفتمان و سخنان خودش استفاده کنه و بهره‌برداری کنه.
و اگه ایشون در همین ابتدای مرحله تایید صلاحیت نشن چی کار میکنن؟ چه موضعی میگیرن؟
شخصا به عنوان غرب و صندوق و اعتراض به هیچ عنوان رأی نخواهند داد و صندوق غرب میکنن.
اظهارات رضا جلالی سخنگوی اکبر علمی کاندیدای ریاست جمهوری ایران را شنیدید. مشروع کامل این گفتگو را در برنامه روز دوشنبه گفتگوی ویژه رادیو فردا خواهید شنید.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 دقیقه صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان انتخابات ریاست جمهوری ایران، نوبت می‌رسد به برنامه روزنگار انتخابات با بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزاد شد. می‌خواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران
سرقرار. روزنگار انتخابات 1388.
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص مجاز دانستن فعالیت سیاسی بخشی از بسیجیان پاسخی به مخالفان مداخله نظامیان و شبه نظامیان در سیاست بود. دخالت نیروهای نظامی و شبه نظامی در انتخابات گذشته همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلاح طلبان به شمار رفته است و آنها بارها نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌اند. اصلاح طلبان میگویند گروه‌های راستگرا با استفاده از نیروهای شبه نظامی نتایج انتخابات گذشته را به سود خود رقم زدند. بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان:
در دوره‌های قبلی، خب به خصوص در دوره قبلی انتخابات، بسیج نقش فوق‌العاده بالایی در انتخابات ریاست جمهوری داشت و از احمدی نژاد هم دفاع کرد و یکی از عواملی که موجب شد احمدی نژاد رأی داشته باشه به خاطر همین حمایت بسیج و سپاه از او بود.
در این حال اصلاح طلبان و برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که محمود احمدی نژاد برای انتخاب دوباره به ریاست جمهوری نیازمند حمایت فعال سپاه پاسداران و بسیج است. آقای خلیق نیز در تایید این موضوع با اشاره به سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید:
به نظر میرسه که آن چیزی که جعفری اعلام کرده در حقیقت تدبیری است از طرف فرماندهی سپاه برای اینکه بتونه فشارهای رو سپاه و بسیج از کاهش بده، هزینه را پایین بیاره، ولی در این حال هم بتونه مجوزی پیدا بکنه برای اینکه بسیج همچنان فعالانه در انتخابات شرکت داشته باشه.
در این زمینه در هفته‌های اخیر فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنرانی‌های گوناگونی از محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد حمایت کرده‌اند. در این میان پس از انتقادهایی که اصلاح طلبان از دخالت نهادهای نظامی و شبه نظامی در سیاست عنوان کرده‌اند، به نظر می‌رسد که حداقل ستاد میرحسین موسوی قصد دارد از نیروی بسیج استفاده کند تا عرصه تنها برای حامیان محمود احمدی نژاد باز نماند. در همین ارتباط محسن رشید از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی کمیته ایثارگران ستاد میرحسین موسوی با اشاره به راه اندازی شاخه بسیج در تمام استانها در ستاد میرحسین موسوی گفت: پیش از این افرادی بسیجی بودند که در ستاد ثبت نام می‌کردند، اما با توجه به معترض شدن پایگاهشان فرم ثبت نام خود را پس می‌گرفتند. حال با توجه به اینکه این موانع برداشته شده است، ما باید از این موقعیت استفاده کنیم. پایان نقل قول. در مورد دلیل این اقدام از سوی ستاد میرحسین موسوی، نظر عادل دهتشتی، فعال سیاسی در اسپان را میشنویم.
این حرکت اصلاح طلب و خاص ستاد موسوی بیشتر شبیه یک مقابله به مصر و استفاده از یک حربه‌ای هست که خود جناح مقابل ایجاد کرده شرایطش را، و تا حدودی هم به نظر می‌رسه که اصلاح طلب‌ها وضعیت رو بد نمی‌دونن برای اینکه مانور قدرتی هم داشته باشن در این ارتباط که ما هم در بدنه نیروهای نظامی، حالا از جمله بسیج، پایگاهی داریم و می‌تونیم این پایگاه خودمون رو سازماندهی بکنیم.
با این همه آیا این روش کارساز خواهد بود و آیا حامیان آقای موسوی قادر خواهند شد که آرای بخش قابل ملاحظه از بسیجیان را جلب کنند؟ پاسخ آقای دهتشتی منفی است.
خود این جناح هم میدونن که نیروهای مسلح خیلی از نظر سازماندهی در اختیار اونها قرار ندارن.
در این میان آقای خلیق با انتقاد از این سیاست ستاد میرحسین موسوی که به گفته او موجب دخالت بیش از پیش سپاه پاسداران و بسیج در عرصه سیاست خواهد شد، میگوید:
این عملکرد ایشون پیامدهای منفی خواهد داشت. مهدی کهربایی به درست موضع خوبی گرفت و بعد نسبت به این اقدام سپاه بعد همه انتقاد کرد از این اقدام سپاه، و در اون راستایی که سپاه و بسیج نباید در سیاست دخالت کنند، در اون راستا موضع گرفت.
در همین حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در مورد بحث دخالت نیروهای نظامی و شبه نظامی در انتخابات گفت: آنچه قانون مقرر کرده دخالت نیروهای نظامی و انتظامی ممنوع است و تعیین مصادیق آن نیز بر عهده شورای نگهبان نیست و مراجع قانونی باید در این رابطه اظهار نظر کنند.
روزنگار انتخابات را شنیدید. این برنامه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. و این هم پیام هایی از شنوندگان گرامی روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
فرشاد هستم، از تهران تلفن می کنم. شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران بسیار مهم است و نشان می دهد مردم از کدام سیاست خارجی حمایت می کنند، و مردم باید به کاندیداها و رهبر بگویند با کدام سیاست خارجی موافقند، آیا به دنبال جنگند یا صلح. من به عنوان یک مسلمان ایرانی به آقای خامنه ای می گویم: من نمی خواهم ایران با اسرائیل و آمریکا وارد جنگ شود و جنگ برای مردم ایران بدبختی و فاجعه به بار می آورد و مثلا مردم ایران می توانند از طریق همین رادیو فردا مواضعشان را اعلام کنند. من با آقای خامنه ای می گویم رأی اکثریت مردم را بپذیرید و جنگ طلبیتان را کنار بگذارید و به مردم ایران آزادی بیان دیدگاه هایشان را بدهید. خدا حافظ.
من رأی نمیدم.
من سیسلالنگو هستم. میخواستم بگم هر چیزی قاعده و قانونی داره. شما تو برنامه تو میگین که هر کی به افراد حقیقی و حقوقی بی احترامی کرده باشه و یا حرفای بد زده باشه پیامش پخش نمی کنی. پس چرا حرفای آقای رئیس جمهور آقای احمدی نژاد رو پخش میکنی؟ دیگه ارزی نداره.
من یکی از شنونده رادیو فردا هستم از کشور مالزی. گفتم که اگه امکانش هست شماره اسمس تون رو یه خورده یواشتر بگین که من یادداشت بفرمایید شماره شما رو. تشکر. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و این هم شماره تلفن اس ام اس گیر رادیو فردا به آهستگی برای این شنونده گرامی در مالزی و دیگر شنوندگان عزیز رادیو فردا. شماره پیامک گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. امیدوارم که موفق به یادداشت کردنش شده باشید. و حالا میرسیم به آخرین خبرهای ورزشی با فریدبرز غریب.
تیم منچستر یونایتد با کسب یک تساوی خانگی در برابر آرسنال برای 18مین بار قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلیس شد. از شنبه و در آغاز هفته 37 لیگ برتر و در فاصله یک هفته مانده به پایان این مسابقات، شیاطین سرخ با کسب تساوی بدون گل در برابر آرسنال و با توجه به فاصله امتیازی با لیورپول در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر جشن قهرمانی برپا کردند. یاران سر الکس فرگوسن با کسب 87 امتیاز از 37 مسابقه جام قهرمانی لیگ برتر جزیره را بالای سر بردند. در ادامه این بازی ها روز یکشنبه تیم های دوم و سوم جدول یعنی لیورپول و چلسی در مقابل حریفان به میدان می روند. طبق برنامه لیورپول به مساف تیم ته جدولی وست برونویچ می رود و چلسی در ورزشگاه استامفورد بریج لندن میزبان بلکبرن خواهد بود. در بوندسلیگای آلمان تیم وولفسبورگ با کسب یک پیروزی پرگل در برابر هانوفر در آستانه قهرمانی قرار گرفت. از شنبه در چارچوب هفته 33 بوندسلیگا طی دو بازی مهم وولفسبورگ با 5 گل میزبانش هانوفر را در هم کوبید تا به تنهایی در صدر جدول باقی بماند، اما بایر مونیخ در برابر میزبانش هوفنهایم با نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد و در مکان دوم جدول باقی ماند. در چند دیدار مهم دیگر از شنبه بازی هرتا برلین و شالکه به تساوی بدون گل انجامید و بخون با 2 گل آینتراخت فرانکفورت را شکست داد و از منطقه قرمز جدول به مکان امر 14 صعود کرد. در این دیدار وحید هاشمیان 81 دقیقه برای بخون در میدان بود و گل اول تیمش را هم به ثمر رساند. مهدی مهدوی‌کیا هم 90 دقیقه برای فرانکفورت بازی کرد اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود. در جدول رده‌بندی وولفسبورگ با 66 امتیاز در صدر ایستاده و بایر مونیخ و اشتوتگارت هر دو با 64 امتیاز دوم و سوم هستند. و در آخرین دور از مرحله مقدماتی رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا در اندونزی، تیم مهرام ایران شنبه شب با حساب 90-56 در برابر تیم سانگمای کره جنوبی به پیروزی رسید تا به عنوان تیم اول گروه آ بدون شکست به مرحله پلی‌آف صعود کند. مهرام پیش از این نماینده باشگاه‌های فیلیپین، لبنان و کویت را هم شکست داده بود. طبق برنامه تیم بسکتبال مهرام در مرحله پلی‌آف روز یکشنبه در مقابل تیم یانگ کیکس هندوستان به میدان می‌رود. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
و این هم چند اس ام اس دریافت شده از شنوندگان گرامی رادیو فردا. شنونده‌ای از خرمشهر نوشتند منطقه زاهیه شهر بیروت را با بتون آرمه ساختند اما خرمشهر آب شرب ندارد. با گرمی هوای این شهر خود مشکل شهروندان خرمشهر را حدس بزنید. محسن از اهواز نوشتند بیان حقایق برای توجه به وضع مردم کجاش تحریک و تشویش اذهان عمومی است؟ و محسن در پیامک دیگری میگوید رهبر که علاقه به کمک به اعراب دارد چرا به کوت عبدالله اهواز سری نمیزند؟ و ایرج از تهران نوشتند آیا انتخابات در ایران انتخاب کردن فردی از پیش نیست؟ سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتند و تا لحظات دیگر میرسیم به نیمه دوم مجله نیمه شب.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستانی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن آخرین خبرها از نازی عظیما.
با سلام دوباره. دستور توقف انتشار روزنامه یاسنو صادر شد. این روزنامه قرار بود امروز انتشار خود را از سر گیرد. در پی درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظرخواهی در پرونده روزنامه یاسنو که امروز توسط سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت و موضوع به وزارت ارشاد منتقل شد، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر هیئت نظارت با ارسال نامه‌ای به محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه یاسنو خواستار توقف انتشار این روزنامه شد. این در حالی است که این روزنامه متعلق به جناح اصلاح طلبان که در سال 1382 توسط قوه قضاییه توقیف شده بود، پس از پرداخت جریمه نقدی قرار بود امروز از نو منتشر شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر پیشاور پاکستان 11 کشته و ده ها مجروح بر جا گذاشت. به گفته پلیس پاکستان خودروی بمب گذاری شده به هنگام عبور یک اتوبوس مدرسه از کنار آن منفجر شد. این انفجار در حالی روی می‌دهد که سخنگوی ارتش پاکستان می‌گوید ارتش در نبرد با طالبان در دره سوات شهر اصلی مینگورا را محاصره کرده است. منابع سازمان ملل امروز تعداد آوارگان ناشی از جنگ در دو هفته اخیر را بیش از 1 میلیون نفر برآورد کردند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران توصیه کرد درباره برنامه هسته‌ایش با دولت آمریکا وارد گفتگوی مستقیم شود. آقای البرادعی در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل همچنین در مورد حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و آن را دیوانگی خواند. آقای البرادعی گفت این کار سبب خواهد شد ایرانی‌ها هر چه سریع‌تر به ساخت بمب اتمی پردازند و در این مسیر پشتیبانی جهان اسلام را هم به دست آورند. حزب کنگره هند که حزب حاکم بر این کشور است در انتخابات سراسری هند به پیروزی رسید. در حالی که شمارش آرا همچنان ادامه دارد، اما نتایج آرا تا کنون از اختصاص 260 کرسی پارلمان به ائتلاف تحت رهبری حزب کنگره حکایت دارد که اگرچه بیش از آن است که پیش بینی می شد، اما تا اکثریت قاطع که 272 کرسی است فاصله دارد. حزب کنگره اکنون برای تشکیل یک دولت باثبات باید با حزب‌های کوچکتر به مذاکره بپردازد. رئیس جمهوری سریلانکا میگوید کشورش شورشیان موسوم به ببرهای تامیل را پس از 25 سال جنگ داخلی شکست داده است. ماهیندا راجاپاکسه که در اردن سخن میگفت افزود اکنون به کشوری باز میگردد که به کلی از به گفته او عملیات وحشیانه این گروه پاک شده است. با این حال هنوز بخش کوچکی از سرزمین سریلانکا در تصرف سازمان آزادی بخش ببرهای تامیل است و عملیات نظامی در آن همچنان ادامه دارد. همچنین هشدارهای تازه‌ای در مورد گرفتاری ده‌ها هزار غیر نظامی به دست این گروه داده شده است. مسابقه بهترین ترانه سال در مسکو برگزار می شود. میلیون ها نفر از تلویزیون شاهد اجرای مسابقه ترانه های 25 کشور اروپایی و برندگان آن خواهند بود. این نخستین بار است که مسکو میزبانی مسابقه یوروویژن را بر عهده می‌گیرد. پس از پیروزی دیما بیلان در مسابقه یوروویژن سال 2008 که در بلگراد برگزار شد، مسکو به عنوان میزبان سال بعد تعیین شد. این در حالی است که اندکی پیش از برگزاری این مسابقه، پلیس مسکو چند مورد تظاهرات را که برای حمایت از حقوق همجنسگرایان در روسیه صورت گرفته بود در هم شکست و حدود 40 نفر را توقیف کرد. آقای فاطمی؟
با تشکر از نازی عظیما، مانند هر یک شنبه اکنون یک شنبه همین وقت به وقت ایران نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها که امشب اختصاص دارد به انتخابات ریاست جمهوری ایران. این میزه گرد را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای سرشناس شرکت کننده در این رقابت با تمام تلاش سرگرم عرضه و تبلیغ سیاست ها و دیدگاه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود هستند. هرچند که امکانات تبلیغات انتخاباتی که زمان قانونی آن هنوز فرا نرسیده است برای نامزدها یکسان نیست. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری در مقایسه با دیگر نامزدها از امکانات دولتی و عمومی بیشتری برخوردار است و در آستانه انتخابات با وعده‌های مالی به شهروندان از جمله پرداخت سود سهام عدالت و افزایش حقوق بازنشستگی از موقعیت بهتری برای جلب نظر رای دهندگان برخوردار است. در برابر تلاش‌های نامزدها، اما مهمترین فاکتور تأثیرگذار در انتخابات رای دهندگان هستند که می‌توانند با انتخاب و یا عدم انتخاب تمام نقشه‌ها و تبلیغات نامزدها را بی اثر کنند. در ادامه برنامه‌های ویژه انتخابات، برنامه دیدگاه‌ها را در این هفته به بررسی احتمالات و چگونگی رفتار انتخاباتی شهروندان واجد شرایط رای دهندگی اختصاص دادیم. در گفتگو با ناصر زرافشان، حقوقدان و فعال سیاسی در تهران، عیسی سرخیز و سراج الدین میردامادی، هر دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. آقای سرخیز، با توجه به فضای سیاسی جامعه حدود 4 هفته مونده به انتخابات، چه تحلیلی میتوان از رفتار انتخاباتی احتمالی شهروندان ارائه داد؟
آن چیزی رو که الان میشه ارزیابی کرد که هنوز فضای جامعه انتخاباتی نشده، غیر از فعالان سیاسی احزاب و گروه ها و جنبش دانشجویی که به صورت همه جانبه وارد انتخابات شده، در اقشار مردم و در رده های پایین هنوز بحث انتخابات چندان گرم نیست یا حداقل بیان نمیشه. اگر درون خودشون هم هست، ما نمود چندانی نمیبینیم. اون فضایی رو که با اومدن آقای خاتمی گرم شده بود و به نوعی داشت به نقطه جوش خودش میرسید، با کنار کشیدن ایشون بسیار سرد شده. هرچند که انتخابات با رقابت کامل نیست و بسیاری از افراد هم خودشون رو نامزد نکردن به دلیل اینکه این تصور وجود داشته که رد صلاحیت خواهند شد. نکته آخر هم این هست که در جامعه این تصور وجود داره که رهبری تصمیم خودش رو برای تحمیل آقای احمد نژاد به جامعه گرفته، پس موضوعیتی برای شرکت در انتخابات نمیمونه.
آقای زرافشان، اگر این سردی رو که آقای سرخیز مطرح میکنن شما قبول داشته باشید، دلیل این سردی به نظر شما، سردی فضای انتخاباتی چی است در این دوره؟
واقعا فضای جامعه الان یا هنوز فضای انتخاباتی نشده یا نخواهد شد. در هر صورت باید پذیرفت که در انتخابات قبلی و قبل از اون، یکی دو موردی که در سالهای اخیر صورت گرفته، یه چیزی حدود 20 میلیون مردم مملکت رأی ندادن. یه واقعیت. ما از یه طرف میگوییم انتخابات ریاست جمهوری، رأی مردم و امثال اینها، از طرف دیگه با یه قانون اساسی تئوکراتیک طرفیم. ویترین رو میخواهند دموکراتیک بچینند، قانون اساسیشون تئوکراتیکه. این دوتا اقلن 1000 سال با هم فاصله دارن. چطور میشه تو جامعه ای که علناً از خودی و غیر خودی بحث و دفاع میشه انتخابات عمومی هم داشت؟ اصولا انتخاب ها قبل از انتخابات صورت میگیره و اون که بعد از این فیلترها و این تمهیدات ما مقدمات انجام میشه انتخاب بین انتخاب شده هاست. در نتیجه تصور یه بخشی از جامعه اینه که با اینها همین آش و همین کاسه.
آقای میردامادی، نظر شما در این باره چی هست؟
ببینید، من با مبنای نظری که آقای دکتر زرافشان مطرح کردن به طور کلی موافق نیستم و فکر میکنم که در همین چارچوب‌های موجود هم میشه ولو شده یک دموکراسی نیم بندی رو در آورد، منوط به این که بتوان یه خود هاضمه تصمیم گیران و دست‌اندرکاران رو توسعه داد و روحیه و وسعت نظر دموکراتیکی رو در رفتار اونها و برداشت‌های اونها از قانون رو با روح واقعی دموکراسی محض نزدیک کرد. میشه در همین قالب موجود هم یک انتخابات پرشور و حال رو داشت، اما اینکه این انتخابات چرا تا امروز سرده و تنورش داغ نشده برعکس گرمای زودرسی که تهران داره، فکر می‌کنم دلایل متعدد داره. یک اینکه گزینش‌های صورت گرفته به گونه‌ای بوده در سابق که این روحیه و این شادابی رو که ما در انتخابات‌های در دموکراسی‌های محض در غرب می‌بینیم رو خب در اینجا ندیدیم و طبعاً نخواهیم هم دید. افرادی که به گونه‌ای منتقد اصل و کلیت نظام هستند بناحق کنار زده میشن، در این حالی که اونها التزام خودشون رو به قانون و قانون اساسی هم اعلام میکنن، اما در همون چارچوب انتقادات و نظرات مخالفی رو هم به صورت مسالمت‌آمیز و قانونی طرح میکنن، اونها طبعا کنار زده خواهند شد. دکتر مشخص آقای علمی و آقای نماینده سابق شیراز، آقای علمی و آقای شعله سعدی که کاندیدای منتقد هستند رو خب طبعا زمزمه های زیادی هست که اینها کنار زده خواهند شد. بین چهار کاندیدای موجود که همه به نوعی معتقد به نظام و چارچوب های او هستند، انتخاب مردم محدود میشه که خود این یکی از عوامل سرد کننده فضای انتخاباتی خواهد بود. مضافم به این که همچنان در مرحله بررسی صلاحیت ها هستیم تا 31 اردیبهشت و از روز دوم خرداد تبلیغات رسما شروع میشه. صدا و سیما هم به اعتقاد برخی تبلیغات برای شرکت در انتخابات هست ناکافی بوده، نمیتونه اون شور و اون داغی تنور انتخابات رو ایجاد بکنه. من فکر میکنم از آغاز فصل رسمی انتخابات که در واقع در و دیوار شهرها رنگ و بوی انتخاباتی میگیره، فضا به این شکل نخواهد بود و حداقل مقداری تغییر میکنه و تا هفته و روزهای آخر انتخابات فضا به گونه ای داغ میشه، اما نه اون گونه که باید و شاید. اما از اینها که بگذاریم، نکته مهم دیگه‌ای که توی سرد بودن انتخابات مؤثره دیدگاه‌هایی که چهار کاندیدا مطرح می‌کنند و این دیدگاه‌ها طبعاً یک موجی رو در جامعه ایجاد نکرده و ایبسا ایجاد هم نکنه. آقای کروبی دیدگاه‌های بعضن خیلی رادیکالی رو هم در محافل مطرح می‌کنه، حرف‌های بسیار تندی می‌زنه علی‌رغم موضع‌هایی که قبلاً در مصدر ریاست مجلس داشته. از اون طرف آقای میرحسین موسوی هم یک کاندیدایی که 20 سال سکوت کرده و به میدون اومده و همچنان از گفتمان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب صحبت می‌کنه که این ارزش‌ها طرفدارانی طبعاً در داخل داره ولی چنان نمیتونه موجی ایجاد کنه و صحبت از گفتمان انقلاب کردن همچنان، یعنی حتی این روز نتونسته موجی در بین جوان‌ها و در بین حتی مردم حتی در طبقات پایین شهر جامعه ایجاد کنه که بتونه تنور داغی رو برانگیزه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای سرخیز، آقای زرافشان مطرح میکنند که این قانون اساسی و این انتخابات زمینه ای رو برای شرکت فعال شهروندان در سرنوشت خودشون باقی نمیگذاره و به گفته ایشون شاید یکی از دلایل دلسردی هم این باشه. سوال من این است که اگر نبودن زمینه آنطوری که آقای زرافشان مطرح میکنن رو قبول کنیم، چه راهی دیگر برای تاثیرگذاری در سرنوشت سیاسی جامعه باقی میمونه؟
با اصل صحبت آقای زرافشان موافق هستم، ولی مسئله اینه که ما از انتخابات گذشته تا الان یک سری تجاربی رو داریم و حضور آقای احمدی نژاد در قدرت و حزب پادگانی مسائل و پیامدهایی رو در جامعه ایجاد کرده که نوع ارزیابی ها و قضاوت ها با 4 سال پیش تفاوت شده. 4 سال پیش بخش اعظم نیروی اصلاح طلب ها صرف مقابله با جریان تحریم شد
به این معنا که بسیاری این دیدگاه آرمانی رو مطرح می‌کردن که تا وقتی این قانون اساسی هست کاری نمیشه کرد. پس باید رفت و ابتدا تغییر ساختار حقوقی رو دنبالش بود و حتی حقیقی رو. بعد از اون اومد به مبحث دموکراسی و انتخابات پرداخت. جریانی هم مطرح میکردن که انتخابات بیفایده است و برای ما فرق نمیکنه نامزد اصلاح طلب باشه، اصلاح طلب حکومتی باشه، غیر حکومتی باشه، همه سر و ته یک پروازند. خاتمی و احمدی نژاد، معین و هاشمی، رضایی و لاریجانی همه یکی هستند. پس ما در این فضا با رأی تحریم خودمون میایم یه پاسخ نهی رو میزنیم و دنیا رو هم تکون میدیم. اما واقعیت‌ها چه چیزی شد؟ نه اون نه و تحریم دنیا رو تکون داد، نه در داخل ایران مسئله ای رو ایجاد کرد. نتیجه‌اش فردی مثل احمدی نژاد با هر شرایط تحمیل و هر چیزی رو بخوایم که الان ارزیابی بکنیم شد رئیس جمهور ایران، نماینده حیثیت و آبرو ایرانی. مسحکه کردن ایرانیان رو، اعتبارشون الان میبینیم در تمام کشورها و اکثر کشورها و حتی این همسایگانمون بحث انگشت‌نگاری رو شما میبینید که دارن انجام میدن. آخرین موردش عربستان سعودی. خب مردم به این مسئله رسیدن که اینجوری نیست که ما فقط دنبال آرمان خواهی باشیم، بگیم که میان دموکراسی و تئوکراسی نشه کاری رو کرد. یعنی جامعه رو اونها سیاه و سفید نمیبینن، فکر میکنن در همین فضای تئوکراسی، در این فضایی که جمهوریت رو دارن مسلم میکنن و حکومت اسلامی رو دارن جایگزینش میکنن، جایی برای بازی های کوچک هم وجود داره. اگر احمدی نژاد باشه، نوع فعالیت‌های ما در دانشگاه‌ها، در جنبش دانشگویی و در حتی زندگی روزمره‌مون که خیابون می‌خوایم بریم خرید هم بکنیم تفاوت حاصل میشه. پس ما باید یا بین خوب و خوبترین یا به عبارتی بین و بدترین هم انتخاب بکنیم. این رو مردم درکش رسیدن، مخصوصاً کسانی که نگاه سیاسی به مسئله دارن. الان بحث قانون اساسی و تغییر قانون اساسی رو مطرح نمی‌کنن. بحث تحریم رو شما به صورت واضح و آشکار نمیبینید. تداهایی هستن که این مسئله رو بیان میکنن، حتی تبلیغ نمیکنن، ترجیح دادن سکوت کنن. عمدتا جنبش دانشجویی که فعال این مسئله بود، جنبش زنان که این مسئله بود، اونها اومدن وارد یه بحث دیگری شدن و این بحث مطالبه محوری رو مطرح کردن. اینکه نامزدها باید بیان برنامه بدن، بیان اصلا با ما مواجهه بکنن و بگوین این خواسته ها و مطالبات ما رو چه بخشیش رو میپذیرن چه بخشی رو نمیپذیرن و با ما وارد معامله بشن که ما به این نامزد رأی بدیم یا ندیم. اینها یک قدم های به پیش هست. این که میبینیم آقای کروبی متحول شده، حتما این صداها و این فضا رو درک کرده یا حداقل اطرافیان ایشون این مسئله رو گفتن. و این که اتفاقا آقای موسوی هم زیاد نمیپردازه، باز هم به اینه که اینو گفتن و هر گونه موضع‌گیری شما در مقابل این مسئله باعث میشه از اون صندلی وسطی که نشستی بین اصلاح‌طلبها و محافظه‌کارها و خودت رو نامزد مستقل معرفی میکنی، میتونه واسه هزینه بشه. امیدوارم و تصورم این هست که این بخش نخبه جامعه، این بخش مرجع جامعه میره به سمت و سویی که توده مردم رو با واقعیت‌های جامعه آشنا بکنه و ارزش رأیشون رو و ارزش رأی دادن و ندادن و پیامد اون رو به جامعه بگه و ما در هفته‌های آینده احتمالاً با نوعی موج و موجسازی مواجه باشیم.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای زرافشان، آقای سرخیز در صحبتاشون با اشاره به انتخابات گذشته گفتن که نتیجه نرفتن به پای صندوق‌های رأی انتخاب آقای احمدی نژاد بود. حال با برگشت به صحبتهای شما که گفتید هر کس انتخاب بشه همین آش و همین کاسه است، پرسش من این است که شما چه راهنمودی به رأی دهندگان میدین؟ یعنی باید چه کار کنن؟ باید کنار بمونن یا در چارچوب امکانات موجود در سرنوشت خودشون شرکت کنن؟
سوالی که از قطالی مطرح میکنید توی قالبی مطرح شده که ظاهرا دنیا به احمدی نژاد و کاندیداهای فعلی محدود و منتهی شده. از طرف دیگه من خیال میکنم انگار با تداوم شرایط غیر معقول و غیر عادی این نمایش و با تکرار این بحث ها طی سالهای متمادی گذشته موضوع عادی شده و قبح خودش از دست داده. من یک سوال سربسته و کلی دارم از دوستان. با توجه به مجموع شرایط موجود، آیا یک فرد خارج از ساختار قدرت، فردی که مورد قبول و تایید قبلی ارکان اصلی قدرت و حاکمیت تو این کشور نباشد، از اساس هیچ امکانی برای همچین فردی وجود دارد که تو این صحنه حضور پیدا بکنه؟ آنچه که جناب آقای سرخیز فرمودند در مورد خب اقلیت فعالان سیاسی و امکان اینکه اینها یه جور نظری رو به عموم مردم جامعه به داخل توده مردم ببرن، من چیزی که میبینم یه مقداری متفاوت با این هست. ببینید، ما ظرف 30 سال گذشته 3-4 الگو رو 3-4 توهم رو مردم تو این جامعه امتحان کردند و در واقع ازش روی گردان شدند.
چگونه به این دست پیدا کردند؟
بله،
چگونه به این که این مسئله توهم هست دست پیدا کردند مردم؟
ببینید، ابتدای کار بحث این بود که قرار است با فقه امامیه یه جامعه رو اداره بکنیم. هزینه سنگین انسانی و مادی و در 15 سال عمر جامعه تلف شد تا خورده خورده جامعه به این نتیجه رسید که نه، این امکان پذیر نیست. اون وقت بعد بحث اصلاح این ساختار از درونش مطرح شد. اصلاحات شعار اصلیش این بود و دیدیم که طی 8 نتیجه چه بود. به هر حال اون رأیی که تو آخرین انتخابات به آقای معین نامزد اصلاح طلبان داده شد واکنش جامعه است و دوتا عدد دوتا کمیت باش مقایسه بکنید. سرخوردگی جامعه بود به دلیل اینکه جریانی مطرح شد از داخل ساختار قدرت اصلاح طلبی، اما مورد استقبال جامعه قرار گرفت، مورد پشتیبانی جامعه قرار گرفت. 20 میلیون و 22 میلیون رأی آورد. توقعاتی داشتن آنها که اومدن حمایت کردن و چون این توقعات برآورد ناشده ماند، نتیجه بعدش سرخوردگی، بیتفاوتی سیاسی فضایی که هممون کما بیش میشناسیمش. حالا گویی جامعه گرفتار یک دور باطل شده، داریم از قبل گیرم با چهره های دیگه همون بحث رو تکرار میکنیم. من خیال نمیکنم اون بحث مطالبه محوری و اون بیانیه هم که بخشی از اونها بعد حتی امضای خودشون رو زیر اون تکذیب کنن، این اون استخون اجتماعی رو، اون پایه رو، اون نیروی رو که بعد بتونه بکشد به پایین و تو توده مردم اون اثر رو بذاره ندارد و نبود. و برخلاف آقای سحرخیز گمان نمی کنم ظرف یک ماهی که باقی مانده است یه همچه اتفاقی بیفته. امروز جامعه در انتظار یه حرف نو هست. کاندیداهای فعلی هم هیچ کدوم برنامه به حرف تازه‌ای ندارند.
آقای زرافشان، اگه اجازه بدید من اینجا یه سوالی بکنم. شهروندان در زندگی روزمره خودشون چه نگرانی و نیازهایی دارن؟ مثلا آیا دوران آقای خاتمی به عنوان ریاست جمهوری راضی تر بودن یا دوران آقای احمدی نژاد؟
در مجموع تردیدی نیست که ما تو این مخصوصا 4 گذشته که روز به روز فضای جامعه بسته تر شده و تا اونجایی که به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مربوط میشه این که تردیدی توش نیست، چیز این نیست. اما من میخوام عرض بکنم جامعه از این هم که به خودی خود و از طریق تجربه شده قبلی اصلاح طلبان بشه و این مهنه و محصورات سر راه برداشت معیوز شده، سرخورده. در پایین جامعه این تصور دیگه وجود نداره که یک کسی مثل آقای کروبی یا یک کسی مثل آقای موسوی بتواند تغییر اساسی در ساختار وضع موجود ایجاد کنه. این گمان منه. کار ترفن فعالیت یک ماه دو ماه به هر فصل انتخاباتی نیست. من با کسانی مواجه هستم که وقتی میپرسن و بهشون میگید این انتخابات با من ارتباطی نداره، منم ارتباطی باش ندارم، میگن پس چه بمونیم نگاه بکنیم. میدانم که اینها ظرف 4 گذشته هرگاه که بهشون مراجعه شد هم حرکتی نکردن و فعالیت فقط در واقع فعالیت انتخاباتی در موسم انتخابات ریاست جمهوری نیست. و گمان میکنم یه آدمی که علاوه اجتماعی سیاسی فعال هست در تمام طول این سالها باید کار بکنه، نه اینکه از خواب 4 یک ماه دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بیدار بشه. و در بخشای این رو داریم ما میبینیم.
آقای میردامد، تحلیل شما چی است؟ بخشی از رای دهندگان اونطور که آقای زرافشان میگن چون سرخورده شدن از شرکت در انتخابات خودداری میکنن، یا اینکه نه چون در حال نیاز و تفاوت رو احساس کردن میتونیم تغییر رفتاری رو شاهد باشیم؟
هنوز نمیشه
به صورت قطعی پاسخ داد. من فهم کنم به هر حال ما معتقدیم که دنیای سیاست درش ایدئال وجود نداره و به قول غربی ها سیاست گرده و چارگوش نیست و در این کارزاری که به راه افتاده میتوان تلاش کرد و میتوان مردم رو قانع کرد به صحنه بیان که ماجراجوترین، آزادی ستیزترین، خودمحورترین فرد جناح اصولگرا که 4 سال اختیار مملکت رو در اختیار داشت 4 سال دیگر بر سرنوشت و بر اعتبار ایرانیان حکمرانی نکنه و این خودش یک گام مهم و مؤثری. باید پرسید از دوستانی که عدم شرکت رو حالا واژه تحریم رو همونطور که اشاره هم شد آقای سرخی فرمودن جرأت نمیشه یا جا نمیافته و نمیخوان تفوه کنن به واژه تحریم. ولی اونایی که بحث عدم شرکت رو مطرح میکنن و بیفایده بودن شرکت در انتخابات رو طرح میکنن که بعضن حرفای درستی هم در کلامشون دارن ولی استنتاجی که میکنن، یعنی اون صغرا کبرایی که میچینن ممکنه بخش هایی از صغرا یا بخش هایی از کبراش حرفای حق و درستی هم باشه که ما هم به اون معتقدیم، اما نتیجه‌ای که میگیرن نتیجه منطقی و معقولی نیست و واقعا باید سنجن رو بررسی کنن در ابعاد گوناگون. 4 سالی که آقای احمدی نژاد بر اعتبار ایرانی حکمرانی کردن و اون رو ضایع کردن در داخل و خارج رو باید مقایسه کنن با 8 سالی که آقای خاتمی بود، یا میشه مقایسه کرد درست بشه با 4 سال اول آقای خاتمی در ابعاد گوناگون و خاتمی که باز در چارچوب همین نظام بود، به اصل نظام وفادار بود، قانون اساسی رو بهش پایبند بود، همه اون چیزهایی که آقای زرافشان تحت عنوان تئوکراسی مطرح کردن هم بود. اما کارهایی که در راستای آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی نهادهای مدنی و مبارزه با استبداد و ایجاد منافذ بیشتر برای تنفس جامعه مدنی، همه اینها رو خود جناب زرافشان هم اینها رو رد نمی کنن. صورت مسئله این است که اگر ما تلاش بکنیم نهادهای مدنی، آزادی خواهان، تمام کسانی که دلشون برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میسوزه و میخوان خودشون و فرزندانشون و نسل‌های بعدشون در جامعه زندگی بکنند که شایسته اون باشند، لیاقت اون رو دارند و حکمرانانی دولت رو در اختیار بگیرند که به این اصول باور داشته باشند، حداقل به بخش‌هایی از این 3 اصل مهم باور داشته باشند و بعد تلاش بکنند در مقابل به صورت اثباتی و به صورت سلبی تلاش بکنند مردم رو متقاعد کنند که پای صندوق بیان و با صندوق‌ها آشتی کنند و این آشتی با صندوق‌ها مانع از این بشه که فردی که با این مشخصات عرض کردند با اعتبار ایرانی‌ها با آزادی و با رفاه و با دموکراسی ستیز کرده سرسختانه در مستر برای 4 سال دیگه قرار بگیره، آیا این بده؟ آیا این اشتباهه؟ من معتقدم نه، اینجور نیست. فکر میکنم نهایتا نتیجه عملی کسانی که دعوت به عدم شرکت در انتخابات میکنن با کسانی که برای آقای احمدی نژاد تبلیغ میکنن یکیست. در عمل شاهد خواهیم بود که تحریمی ها و کسانی که دعوت به عدم شرکت می کنند باعث می شند که در 4 سال آینده باز هم آقای احمدی نژاد بر اعتبار و منزلت ایرانیان حکمرانی کنه و اون رو مخدوش کنه و از کیسه ملت ماجراجویی کنه و ملت ایران همچنان باید متضرر بشن و اعتبار و حیثیتشون لطمه بخوره.
متاسفانه وقتمون تموم شده. خواهش میکنم در عرض 1 دقیقه آقای سرخیز، شما روز 22 خرداد پای صندوق‌های رای خواهید رفت؟
مسلماً نه تنها خواهم رفت، بلکه در این 4 هفته‌ای که باقی است بر روی چند نکته تکیه خواهم کرد. 1، اینکه کارزار انتخاباتی خیلی مهمتر از روز انتخابات است. این شعار احمدی نژاد نه رو به صورت گسترده و همه‌گیر، فارغ از اینکه چه کسی نامزد خواهد شد، چه نامزدی رو می‌پسندیم، باید در جامعه ترویج بکنیم و مردم رو هم بخواهیم که مشارکت بکنن و به مردم این نکته رو یادآوری بکنیم که اگر مشارکت نکنند احمدی نژاد دور دوم حقوق بشر رو بیشتر نقض خواهد کرد، جنبش دانشجویی رو بیشتر سرکوب خواهد کرد، جنبش زنان رو نابود خواهد کرد، جنبش کارگری و هر حرکت مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر رو از بین خواهد برد، چون که خیالش راحته که هر کاری بکنه در 4 سال آینده کسی نمیتونه جلوش بایسته، ما باهاش مواجه خواهیم شد. در نتیجه همه باید با افزایش مشارکت در جهت حذف احمدی نژاد هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بده.
آقای زرافشان، شما چیکار خواهید کرد؟ پای صندوق رای خواهید رفت؟
بنده خیر
اما فرمایش آخری آقای میردامادی این بود که چون آقای احمدی نژاد این گونه عمل کردند، باید اون کسانی که الان در صحنه هستند باشند. این بحث از لحاظ منطقی قسمت اولش درسته، ولی نتیجه دومی نتیجه منطقی اون بحث نیست. باید نیروی اصلی رو بگذاریم در متشکل کردن جنبش‌های مختلف اجتماعی برای تدارک اون نیرویی که فقدان اون نیرو موجب شد آقای خاتمی هم تو اون 8 ساله نتواند به هدفش برسد. نفی احمدی نژاد منطقاً به معنای اثبات و تایید اینها نیست. برای اینکه احمدی نژاد نباشد، من هر کس دیگه از هر جای بهم تحمیل شده و با هر وضعیت مشخصاتی که داره، این خیلی نتیجه گیری منطقی نیست.
آقای میردامادی، شما که حتما پای صندوق رأی خواهید رفت، اما با چه امید و آرزویی؟
پای صندوق خواهم رفت و تمام تلاشم رو هم خواهم کرد که کسانی که ناامید هستند و با صندوق‌های رأی عهد کردند و نتیجه اون این شد که احمدی نژاد این 4 سال گذشته بر مستر بشینه رو متقاعد کنم، با منطق و استدلال به اونها رو دعوت کنم که با صندوق‌های رأی آشتی کنند و به صحنه بیان. صرف دعوت به حضور در انتخابات و رأی به غیر احمدی نژاد رو یک راه حل نسبی برون رفت از بحران میدونم.
مجله نیمه شب رو در اینجا به پایان میبریم. دیدگاه ها رو شنیدید از فریدون زرنگار.